أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که آیا سرمایه خمس دارد یا ندارد. اولین قول، قول به وجوب تخمیس سرمایه بود مطلقا، که صاحب عروه هم بنابر احتیاط واجب این قول اول را تقویت کرد. قول دوم این است که تفصیل بدهیم بین جایی که سرمایه موضوعیت دارد و یا طریقیت دارد، یعنی عارضاً سرمایه را می‌خواهد برای استرباح. این به معنای طریقیت داشتن و عالیت سرمایه هست برای حصول ربح. در این صورت باید سرمایه تخمیس بشه، اما اگر وجود سرمایه برای مکلف موضوعیت دارد، قطع نظر از اینکه ابزاری است برای حصول ربح، نفس داشتن این سرمایه جزء شؤونات این مکلف شده است. به نحوی که اگر این سرمایه را نداشته باشد، مهانت و منقطت برای او هست. حال یا منقطت اجتماعی یا منقطت روانی، به این معنا که اگر این سرمایه را نداشته باشد، دچار افسردگی و بیماری خواهد شد. ظاهر کلام مرحوم آقای حکیم این است که در این صورت سرمایه خمس ندارد. ما مثال می زدیم، می گفتیم شخصی هست می گوید اگر من ماشین بنز نداشته باشم در پارکینگ منزل، به خاطر اینکه همه باجناق‌های من ماشین بنز دارن، اگر من مثل اونها نباشم یا پیش فامیل و زن و بچه دچار منقصت و مهانت می شوم، و یا خودم به خاطر فرض فرمایید عقده این که چرا مانند اون فامیل ها نیستم دچار بیماری خواهم شد. خود وجود این ماشین میشه معونه برای این شخص، ولو اصلا رانندگی نکند با این ماشین. قول سوم قول مرحوم آقای خویی هست. ایشان فرمود اگر سرمایه به مقدار معونه باشد، 5 میلیون تومان دادید ماشین خریدید، دست راننده دادید کار بکند، معونه سنه شما هم 5 میلیون تومان است، شما لازم نیست که خمس این ماشین را بدهید، چون معونه شما متوقف است بر 5 میلیون، یا مستقیم آن را خرج بکنید یا ماشین بخرید و از درآمد ماشین معونه خود را تأمین کنید. به هر حال ماشین و اون 5 میلیون پولی که بابت ماشین دادید معونه شما هست. حالا عرض میکنم البته ایشان شرط کرد، گفت به شرط ان لا یکون له مال آخر. این فرمایش ایشان برای ما قابل فهم نیست. اولا معونه ظاهر است در اون چه که مصرف می شود در زندگی، اما به نحو الاستهلاک کما فی الطعام، او به نحو الانتفاع التکوینی کما فی الثياب والبيت و نحو ذالک. اما چیزی که نه در زندگی استهلاک می شود و نه انتفاع تکوینی به آن برده می شود، بلکه صرفاً تحصیل ربح بر آن متوقف است، این عرفاً معونه بر آن صادق نیست و لا اقل من عدم احراز صدق المعونه علی و یکون المرجع عموم و دلیل خمس الفائده. و ان شئت قلت که این مکلف وقتی 5 میلیون تومان را که ابتداء سال به دست آورد رفت با آن ماشین خرید و از ماشین هم 5 میلیون دیگر به دست آورد، مجموع ربح امسالش 10 میلیون شد، در حالی که عرفاً معونش 5 میلیون بود. وقتی که درآمد و ربحش 10 میلیون است، چون 5 میلیون ابتداء سال کسی به او هدیه داد فرض کنید و او هم ماشین خرید و با ماشین کار کرد، 5 میلیون هم در طول سال از این ماشین درآمد داشت، مجموعاً می شود 10 میلیون، در حالی که عرفاً مخارج زندگیش را وقتی بیان می کند می گوید من در یک سال 5 میلیون خرجم هست، 10 میلیون ربح 5 میلیون خرج. عرف میگه مازاد بر خرج باید تخمیز بشه،
مازاد بر ممنوع باید تخمیز بشه، این
عرفاً وقتی که شما 5 میلیون مخارج زندگیتان هست و به هر حال 10 میلیون ربح داشتید، ولو ربح دوم که 5 میلیون در آمده از این ماشین است، زائیده اون 5 میلیون اول بود، اما به هر حال شما 10 میلیون امسال درآمد داشتید، این که قابل انکار نیست. مؤونتک و مؤونت عیالک چه مقدار است؟ به هر حال شما این را قبول کردید و مرحوم آی خویی این را قبول کرد که معونه یعنی مخارج زندگی، آی خویی این را پذیرفت، منتها میگه مخارج زندگی اهم از این است که خود این 5 میلیون خرج زندگی بشود و یا ماشین بخریم و درآمد آن خرج زندگی ما بشود. میگوییم وقتی که 5 میلیون مخارج زندگی ما هست و ما 10 میلیون امسال درآمد داشتیم، چرا خمس 5 میلیون را نپردازیم؟ عرف میگوید معونه شما 5 میلیون است، اما 10 میلیون درآمد داشتید. 5 میلیون پول ماشین، بعد از خرید ماشین هم 5 میلیون درآمد ماشین، مجموعا می شود 10 میلیون.
معونه ماشین در زن معونه بوده، شما چون رو دوباره استفاده کنید؟
کلام در این است که مرحوم آی خویی معونه را مخارج زندگی می داند. سال دیگر هنوز نیامده، ما دنبال معونه سال رب هستیم. آقا روز اول سال 5 میلیون به دست آورد، رفت سریع ماشین خرید، کار کرد، عرض شود خدمتتون که به تدریج از این ماشین 5 میلیون استرباح کرد. امسال یعنی آخر سال که حساب می کند درآمد خود را می شمارد، می گوید روز اول سال 5 میلیون به دست آوردم و با ماشین هم 5 میلیون درآمد داشتم، المجموع 10 میلیون. بعد میگه مخارج زندگی، مخارج زندگی را 10 میلیون میداند؟ این که خلاف واقع است. مخارج زندگی 5 میلیون است، استثناء که می کند 5 میلیون ربح فاضل بر معونه سنه می ماند. این ماشین برای سال دیگر مورد نیاز است، از نظر آن خویی هیچ ارزش ندارد، چون معونه سنوات آتیه که استثناء نشده است از خمس، معونه سنه رب استثناء شده است. حاضا اولا سال دیگه اصلا مهم نیست، از نظر آن خویی سال دیگر رو اصلا نباید به حساب بیارید، چون ربح امسال مربوط میشه به امسال و معونه و مخارج امسال را باید از آن حساب کنید، نه معونه سالهای آینده رو. هذا اولا معونه تحصیل اونیست که استهلاک میشود و صرف میشود برای تحصیل رب، شما آخر سال این ماشین را دارید و 5 میلیون هم لااقل ارزش این ماشین شما هست. فرض کنید این ماشین به برکت عرض جواد خدمتتون به لطف خدا این ماشین آخر سال هم همون 5 میلیون ارزش دارد. خلف فرض صحبت نکنید. استهلاک ماشین رو ما قبول داریم، معونه تحصیل است. فرض کنید این ماشین آخر سال هم 5 میلیون ارزش دارد، 5 میلیون دارد، 5 میلیون هم داشت، صرف در مخارج زندگی کرد، خب در مجموع می شود 10 میلیون درآمد، 5 میلیون مصرف. چرا خمس 10 میلیون را ندهد؟ هذا اولا مرحوم آقای خویی می فرماید خمس 10 میلیون را نده، چون
5 میلیون اولی نسبت اون معونه حساب کردید دیگه، چطور میشه هم معونه حساب کنید هم دوباره میاد؟ چون
اجازه بدید
من خواهی ابتدا فرمودم سرمایه در صورتی خمس داره که علاوه بر اون مال دیگری داشته باشه، فرضمون اینه که سرمایه بعد همین 5 میلیون بوده،
5 میلیون. خب مرحوم آقای خویی فرمود 5 میلیون مخارج زندگی شماست، 5 میلیون هم درآمد اول سال شماست. چه این 5 میلیون را مستقیم مصرف کنید، چه ماشین بخرید و از درآمد ماشین مصرف کنید، خمس بر شما واجب نیست. یعنی اگر این پول را دادید، ماشین خریدید و از درآمد ماشین مصرف کردید در زندگی خودتان، 5 میلیون پول ماشین است، 5 میلیون هم درآمد از ماشین است، اما شما 1 ریال هم لازم نیست خمس بدهید. این عرفی است. عرف میگوید 10 میلیون درآمد داشتم اما 5 میلیون معونه خودم و معونه ایالم هست. این طور حساب میکنه. هیچ عرفی نمیگه نخیر امسال ما هم 5 میلیون پول ماشین معونمون بود، همون 5 میلیون درآمد ماشین. عرف قبول نمیکنه این حرفو. شما هزینه زندگیتون رو وقتی بیلان میدید میگید آقا ما 5 میلیون در یک سال خرجمونه، و چجوری شد که 10 میلیون شد معونه این 5 میلیون؟ 5 میلیون پول ماشین گفتید معونتون، 5 میلیون درآمد از ماشینم گفتید معونتون. خب میدونم دیگه، 5 میلیون پول ماشین گفتید معونتون، گفتید معونتون دیگه، 5 میلیون درآمد ماشین هم گفتید معونتون. یک نوع عرفاً چشم بندید که من 5 میلیون مخارج سالم شد اما ادعا کنم من 10 میلیون امسال معونه داشتم. خودم عرف اینو قبول میکنه. هازا اولا و ثانیا
از اون طرف این 5 میلیون
رو
یک میلیون رو خمس بده، 4 میلیون رو
جمع بخوره سال بعد بده. اون یه بحث دیگه.
از
این خمس رو اجازه بدید. اینی که شما میفرمایید مرحوم آقای خویی کاری به این حرفا نداره. بذارید مثال بزنم. آقای خویی میفرماید اگر شما نخواهید که از عین این پول در زندگی خرج کنید، بخواهید کار کنید، مجبورید 10 میلیون بدهید و یک ماشین بخرید و در جاده قم و تهران کار کنید، و الا با ماشین 5 میلیونی نمیشه ماشین مناسب برای کار تهیه کرد، اما مخارج زندگی امسال شما 5 میلیونه. سال آینده هم فرض کنید مخارج زندگی شما 5 میلیونه هر سال، حالا کاری به تورم نداریم، بالاخره حداقل 5 میلیون هر سال شما مخارج زندگیتون هست. اگر بخواهید خمس این ماشین را بدهید میشه چقدر؟ خمس این ماشین رو بدید میشه 8 میلیون، درسته؟ حالا خمس 10 میلیون پول این ماشین است، 2 میلیون خمس این ماشینه، بدید میشه 8 میلیون. اگر بگیم خمس نصف قیمت این ماشین رو هم بدید، باید 1 میلیون خمس بدید، چهار خوی اینجور گفت، میشه چقدر؟ 9 میلیون. اگر فرض کنید با 9 میلیون نمیشه ماشین خرید و در و کار کرد، آقای خویم میگه که خب نشه به من چه؟ آقا من اگر کار نکنم بخوام با این پول زندگی بکنم، 5 میلیونش رو امسال میخورم، 5 میلیونش میمونه، 1 میلیونش هم که باید خمس بدم میمونه، 4 میلیون سال دیگه اون ماهای آخر باید برم کنار مسجد امام تقاضای کمک کنم از مردم. آقای خویی میفرماد دیگه من مسئولیتی ندارم، من دیگه ضامن آینده شما نیستم. پس شما یک مطلبی نفرمایید که به اسم طرفداری از مرحوم آقای خویی، ولی مرحوم آقای خویی قبول نداره، مرحوم آقای خویی کار نداره که سال دیگر شما به مشکل برخورد خواهید کرد یا نه. آقای خویی میفرماد امسال من معونه هم 5 میلیون است، 5 میلیون هم از پول این ماشین خمس ندارد، 5 میلیون درآمد این ماشین هم خمس ندارد، چون معونه امسال است، نه اینکه چون اگر من خمس بدم سالهای دیگر محتاج دیگران خواهم شد. اصلا از نظر مرحوم آقای خویی این مسئله مهم نیست، مهم این است که شما امسال معونه سنه تان چقدر است. ما هم اشکالمون اینه که امسال معونه سنه این مکلف 5 میلیون است عرفاً، پس چرا 10 میلیون را خمس نمیدهد؟ 5 میلیون پول ماشین را و 5 میلیون درآمد از این ماشین را به هیچ وجه خمس نمیدهد. اینطور فرمود مرحوم آقای خویی، این خلاف ظاهر عرفی هست، معونه این آقا 5 میلیون است و نه بیشتر. چرا باید 5 میلیون از پول ماشین را خمس ندهد، 5 میلیون از درآمد ماشین را هم خمس ندهد؟ به بهانه این که من 5 میلیون خرج زندگیم هست. این عرفیت ندارد. ثانیاً جناب آقای خویی، اگر فرمایش شما درست بشه چه فرق میکنه که من مال آخر داشته باشم یا نداشته باشم؟ چه فرق میکنه؟ چرا تفصیل میدهید؟ اگر من 5 میلیون در همون مثالی که 5 میلیون میروم و یک ماشین میخرم و درآمد این ماشین را خرج زندگی میکنم، خب این 5 میلیون معونه است، لا خمسه فی المعونه، مال آخری داشته باشم یا نداشته باشم چه فرق میکنم؟ من برای اینکه روشن بشه نقض به مرحوم آقای خویی، من اگر 5 میلیون ارث پدری دارم، فرض کنید گذاشتم کنار، 5 میلیون درآمد امسال را مستقیم خرج زندگی کردم، نه اینکه کار بکنم، 5 میلیون درآمد امسال را خوردم و زندگی کردم. آیا شما ی مرحوم آی خویی نمی فرمایید که این 5 میلیون رب مصروف فلمعونه؟ ولو من 5 میلیون ارث در بانک دارم. مهم نیست، بالاتر بگویم، مرحوم آی خویی نظرش این است که اگر این رب را مصرف نکنید، این 5 میلیون درآمد امسال را بگذاریم بانک و 5 میلیون ارث را مصرف کنیم، باز خمس این 5 میلیون رب واجب نیست ولو مصرف ما از ارث بود، ولیکن معادل اون ارث از درآمدهای سال خمس ندارد. چرا؟ برای اینکه عرفاً این رب فاضل بر مؤونه سنه نیست. امسال مؤونه سنه ما 5 میلیون بود، درآمد ما هم 5 میلیون. حالا خود این درآمد را خرج کنیم در زندگی یا یک ماری را که لایتعلق به الخم خرج کنیم در زندگی، چه فرق میکنه؟ عرفاً امسال ما ربح فاضل بر مؤونه سنه نداشتیم. مرحوم آقای خویی فتواش اینه. وقت سوال میکنین جناب آقای خویی، شما که در اینجا میگید به شرط اینکه مال آخری نداشته باشد، شما که جاهای دیگر همچو شرطی نمی کردید. من اگر 5 میلیون ارث دارم و 5 میلیون درآمد دارم، شما میگید این 5 میلیون درآمد با توجه به اینکه 5 میلیون هم مخارج زندگیم هست، این 5 میلیون درآمد ربح فاضل بر مؤونه نیست. آقا امروز به دست آمد، همین امروز صبح 5 میلیون ارث رسید به این آقا به خاطر فوت دایی مکرمش که اولاد هم نداشت. بعد از آن 5 میلیون هم درآمد گیرش آمد. تا 12 ماه دیگر وقت دارد، حساب میکنه تا 12 ماه دیگر 5 میلیون مؤونه سنش هست. مرحوم آقای خویی میگه اون ارث که خمس ندارد، اون رب هم فاضل بر مؤونه سنه نیست. چه فرق میکنه؟ تو اینجا هم همینه دیگه. فرض کنید این آقا مال آخری دارد، نمیخواهد مال آخر را خرج کند، میخواهد از درآمد امسال خرج کند. خب این میشه مؤونش دیگه. شما هم که فرق نگذاشتید، گفتید چه خودش را بخورد چه با آن ماشین بخرد و از درآمد ماشین بخورد. پس چرا شرط کردید؟ فرمودید به شرط ان لا یکون له مال آخر. و خلاصه الکلام این که شما جناب آقای خویی اگر مال آخری داشت مکلف، ولیکن از درآمد سال صرف در مؤونه کرد، میگویید این رب در مؤونه صرف شده است ولی مال آخری دارد. اینجا هم که فرمودید فرق نمی کنه، چه این این درآمد را مستقیم خرج کند در زندگی یا با آن ماشین بخرد و از درآمد ماشین خرج کند. پس نتیجه میگیریم که شما نباید تفصیل میدادید به شرط ان لا یکون له مال آخر، این شرط از شما قابل قبول نبود.
یک کسی سای خلافویی الان اگر مثلا این 5 میلیون رو به یک ماشین بده مثلا استفاده کنه، از درآمدش استفاده کنه، یه اسکی هم بهش بسیده حاطوبان
میشه.
الان نسبت این ماشین آیا
مرحوم آقای خویی طبق شرطی که گذاشت نتیجه این شد، گفت آقا شما 5 میلیون ارث دارید در بانک گذاشتید یا مال آخر ولو ارث نباشد، یک درآمد دیگری هم داشتید که رفتید با آن ماشین خریدید و از درآمد ماشین میخواهید زندگی کنید، شما باید خمسه این ماشین را بدهید، چون مال آخری دارید که از آن بخورید، این ماشین مأونه شما نیست. ما عرضمون اینه جناب آقای خویی، اگر من این ماشین را نمی خریدم و پول ماشین را صرف در زندگی می کردم، شما می فرمودید خمس دارد یا ندارد؟ می فرمودید خمس ندارد دیگه، ولی مال آخری من در بان دارم.
خب مال آخر خمس متعلق خمس
چه دیگه، چه فرق می کنه که این پول ماشین را ماشین نخرم و مستقیم در زندگی مصرف کنم یا برم ماشین بخرم و درآمد ماشین را صرف در زندگی بکنم؟
مال آخر الان متعلق خمس میشه دیگه، مال آخر که دست بزنید به متعلق خمس میشه ظاهرش اینه. خب مثلا هدیه بشه ما مثلا ارسال اینو متصمیم نستم مثلا چیزی باشه که یه 5 میلیونی باشه در بانک پول خودش،
بر فرض 5 میلیونی که در بانک هست ارث نیست، درست؟ درآمد است. خب خمس به اون تعلق میگیره، چه ربطی داره به پول ماشین؟ فوقش اگر اون مال آخر خودش ربا هست و موضوع خمس است، خمس به اون تعلق میگیره. حالا ما یک مثالی زدیم که ارث باشه اون مال آخر، شما میگید نه اون مال آخر هم ربه، خب خمس به اون تعلق میگیره. چه ربطی دارد که بگید هم خمس به او تعلق میگیره و هم به پول ماشین؟ نظر آقای خویی اینه، میگه اگر اون مال آخر رد هست و ارث نیست، هم خمس به خود اون رد آخر تعلق میگیره، هم پولی که بابت ماشین دادید معاف از خمس نخواهد بود. ما عرضمون اینه طبق نظر شما اگر من مال آخری دارم و 5 میلیون درآمد داشتم، این 5 میلیون را صرف در خزینه زندگی کردم، شما میگید خمس بر آن تعلق نمیگیرد ولی مال آخر داری چون این رفت مصروف در مؤونه. خب شما اینجا هم که فرمودید لا فرق فی صرف الرد فی المعونه بین صرفهی به نفسه او بین بین صرف ردهی فی المعونه، پس این که شما یا خویی فرمودید که اگر مال آخری من داشتم، این باعث میشه که پول ماشین متعلق خمس بشه، اگر اون مال آخر خودشم رده اونم متعلق خمس بشه، این با مبانی شما سازگار نیست. این هم اشکال دوم. این قول چهارم، قول مرحوم شیخ انصاری هست و مرحوم میرزای قمی در کتاب غنائم فرمودند که شما اگر استرباحتان برای مخارج زندگی نیاز داره به یک رأس المال. تو همین مثال ماشین مثال بزنم تا فرق این کلام مرحوم شیخ انصاری با کلام آقای خویی روشن بشه. مرحوم شیخ انصاری می فرماید شما اگر می بینید باید ماشین بخرید و با ماشین کار کنید، مثلا پول ماشین هم 10 میلیون است، مخارج سال اول شما هم 5 میلیون است، درسته یا نه؟ مرحوم آقای خویی گفت 5 میلیون از پول ماشین باید تخمیس بشه، اما شیخ انصاری می فرماید 1 ریال هم فرض نده. چرا؟ برای این که سرمایه قرار دادن این پول به این بود که ماشین بخری، چون کار دیگری بلد نبودی، مناسب شأنت نبود، باید ماشین می خریدی. ماشین هم 10 میلیون می ارزه، باید ماشین بخری تا اتخاذ رأس المال کنی برای معونه زندگی. 10 میلیون پول ماشین است، معونه شما 5 میلیون است، اما چون برای زندگی نیاز داری به اتخاذ رأس المال 1 ریال هم لازم نیست خمس اون 10 میلیون رو بدی. ما یتوقف علی اتخاذه رأس المال ما یتوقف المعاش على اتخاذه رأس المال. میدونم دیدیم اگر این آقا این 10 میلیون درآمد اول سال را ماشین نخرد نمیتواند کار کند و برای زندگی درآمد کسب کند. این 10 میلیون خمس ندارد به نظر مرحوم شیخ، اما به نظر مرحوم آقای خویی چون اگر کار نمی کرد 5 میلیون آن کافی بود برای مخارج 1 سال، فقط 5 میلیونش خمس ندارد. مرحوم شیخ انصاری میگه معیار فرد کار نکردن نیست، معیار فرد کار کردنه. این آقا وقتی میخواد کار کنه به 10 میلیون نیاز داره که ماشین بخره. خب اگر این ماشین ارزان تر بخواد بخره نمیتونه کار بکنه، کسی سوار نمیشه. حالا این ماشین 10 میلیونی خوب باهاش کار کنه ممکنه اندازه 2 سال خرج زندگیت رو به دست بیاره، اون مهم نیست. هرچی از درآمد این ماشین اضافه اومد بر مخارج سال خمس اون رو بده، اما ماشین دیگه خمس نداره. حتی مرحوم شیخ انصاری تصریح میکنه میگه اگر شما الان نخل میکاری که 2-3 سال بعد خرما بده و اون موقع خرماش رو بفروشی و خرج زندگیت بکنی، همین الانم هم که خرج این تهیه نخل میکنی لازم نیست خمس بدی. چند تا گوساله میخری بزرگشون میکنی که بعد از 1-2 سال دیگه شیر بدن و شیرشون رو بفروشی، به هر کی هم که میرسه میگی صبر کن، خلاصه ما بعد از مدتی برای خودمون کسی میشیم، حالا فعلا برنامه ریزی کردیم برای 2 سال دیگه‌مون، یه چند تا گوساله خریدیم، حالا فعلا زحمت برامون داره، اما بعد از 2 سال شیر میده و شیر نصف این شهر رو تأمین میکنیم و خودمونم میشیم سرمایه‌دار. مرحوم عرض جواب خدمتتون که شیخ انصاری فرموده خب این خمس نداره، ولو الان سرمایه گذاری میکنی برای سالهای بعد که اون موقع سود بکنی برای زندگی خوده. میگه عرفن این معونه است، عرفن ایشون میگه الان من باید تهیه کنم برای نیاز زندگیم در سالهای آینده. خب حالا اجازه بدید، این قول چهارم هم اشکالش همینه که ما یتوقف علیه المعونه لیس معونتن عرفن. عرفن چیزی که معونه بر آن توقف دارد خودش معونه نیست. سرمایه یتوقف علیه المعونه، ولی خودش معونه نیست، چون معونه یا باید استهلاک بشود در مخارج زندگی مثل مواد غذایی، یا باید انتفاع تکوینی از آن ببریم مثل ماشین شخصی و خانه و لباس و امثال ذلک. قول پنجم هم عنوان کنم، قول حضرت امام هست. ایشان فرموده اند اگر خمس این سرمایه رو بدی با تتمش با اون چهار پنجمش میتونی یه سرمایه آبرومند تهیه کنی. 10 میلیون رفتی ماشین پژو خریدی، حالا اگر این 10 میلیون رو خمسش رو میدادی میشد 8 میلیون، حالا ماشین پژو با 2 مدل پایین تر بهت نمیدادن؟ اگر بگی نه، امام میفرماد خب اگر واقعا اینجوره که سرمایه مناسب شأنت بعد از تخمیس این سرمایه دیگه نداری، لا یجب علیک الخمس، اما اگر خمس این 10 میلیون رو بدی 8 میلیون میمونه. حالا یه ماشین پژو با یه مقدار مدل پایین تر فعلا کارت را میفته و هیچ کسر شهرت نیست، خب چرا از خمس مضایقه میکنی؟ اینم فرمایش حضرت امام. خب یکی به حضرت امام عرض بکنه که خب چه کسی از اداء خمس به نحو دستگردان مشکل پیدا میکنه؟ حالا این آقا 10 میلیون فوراً خمس بده، بله مشکل پیدا میکنه، اما بیاد خدمت نماینده شما، شما بفرمایید که دستگردان و نماینده شما بگه من دستگردان میکنم تدریجاً بده، سالی 100,000 تومان بده، اگه خیلی به فشار میاد سالی 50,000 تومان بده، اگر هم واقعا به فشار میاد جز دویونت بینیویز تو وصیت نامت که بعد از 100 سال که فوت کردی اون موقع از سرکت خارج کنن. اینم اینجور خمس دادن چه کسی را به زحمت انداخته است؟ انشاءالله فردا دست کرده قد یه 100,000 تومان میره ماشینه رو میخره، ماشینه رو که خرید بعد بهش میگن 2 میلیون تو خود باید بده، میگن ندارم بدم، میگن 100 تومن قرض بگیر خیلی بیا به ما بده بنیان خمسه خطت میگیر خیلی بده بنیان
بده برای ما لازم پس بزرده نمیخواد بکنم برای ما الان بدهکاری آجا